فصل بیستم. آن شب وقتی از خانه بیرون رفت به مارگریتا نگفت کجا می رود و حیران بود که چرا او هم چیزی نپرسید. شاید می دانست. مارگریتا دوش گرفته و حوله حمام تنش مانده بود و حوله کوچکی را مانند دستار دور سرش پیچیده بود. بولگاکوف شام آماده کرده بود. برش های گرد سوسیس و خیار خابانده شده در سس ماست. وقتی مارگریتا از حمام بیرون آمد کلی درباره آن صحبت کرد. بولگاکوف به او گفت که به طور فوق‌العاده خوش آب و رنگ شده. مارگریتا بیش از یک بار برای غذا از او تشکر کرد. مکالمهشان به نظر اقدامی محتاطانه بود. بعداً وقتی بولگاکوف در حال رفتن بود، مارگریتا روی صندلی در خود جمع شده، حوله افتاده و موهایش بلند تیره و صاف روی یقه حولش حلقه حلقه شده بود. زیر نور ملایم لامپ کتاب می‌خواند. برای اولین بار بولگاکوف متوجه شد که زن چقدر لاغر شده بود. به جای رفتن می‌توانست پیش او بماند. می‌توانست غذای بیشتری برای او آماده کند. غذای خوشمزه که اشتهایش را تحریک کند. وقتی گفت بیرون می‌رود، مارگریتا سرش را بلند کرد. بولگاکوف فکر کرد که او به تأیید سر تکان داده، اما مطمئن نبود. شاید این گونه به مرد اجازه رفتن میداد. گویی میفهمید که حتما لازم است برود. شاید هم میخواست تنها باشد. بولگاکوف گونه او را لمس کرد. به طور غیر منتظری مارگریتا دست او را میان دستش گرفت و لبخند زد. شاید شگفت زده بود که انگشتانش به میل و اراده خود حرکت کرده بودند. بولگاکوف گفت زیاد طول نمیکش عزیزم. مارگریتا دست او را بوسید و با دست دیگرش روی آن را پوشاند. بولگاکوف باید با او میماند. چطور میتوانست برود؟ با وجود این گونه زن را بوسید. گویی این حرکت زن را فقط حرکت شیرین برداشت کرده بود و مارگریتا هم دست او را رها کرد. در طبقه همکف و بعد جلوی ساختمان بولگاکوف به خود قول داد که وقتی برگردد دوباره جبران می کند. ایلیا خواسته بود مارگریتا را در بار رستوران متروپول ملاقات کند. بولگاکوف از توی پیاده‌روی بیرون و از میان شیشه پنجره او را دید. نور قسمت بار کم بود. فانوس‌های کوچک الکلی روی هر میز می سوخت. ایلیا تنها نشسته و روی رومیزی سفید خم شده بود. صورتش در نوری لرزان محو می شد. چشمانش به ورودی رستوران دوخته شده و منتظر مارگریتا بود. از نیمرخ صورتش جوانتر به نظر می رسید. شاید هرگز تصور نمی کرد زنی مثل مارگریتا بیاید. شاید هم سالها پیش از چنین امیدی دست برداشته بود. وقتی به جای مارگریتا بولگاکوف سراغ او برود، چه فکری خواهد کرد؟ چگونه ناامیدی و یقین آن صورت را خواهد پوشاند؟ وقتی بولگاکوف وارد رستوران شد، دید که چگونه ایلیا خود را جمع کرده و برای دیدار با او آماده می شود. وقتی به میز رسید، این تغییر حالت کامل شده بود. ایلیا با شگفتی حساب شده ای نگاهش کرد. دستانش در دو طرف لیوان نوشیدنیش روی میز قرار داشتند. انگار برای کاری آماده بودند. بولگاکوف بدون دعوت نشست. اشکالی نداره؟ از توی خیابون دیدمت. منتظر کسی نیستی؟ ایلیا لبخند زد. برای لحظه چیزی نگفت و به قضا تن داد. برای بار دوم خود را جمع جور کرد و گفت منتظر تو نبودم. جای قشنگیه. ماهی آزاد شالیه. بولگاکوف وانمود کرد که از چنین خبری تحت تأثیر قرار گرفته. پس حتما باید بخورم. و به سمت گارسون دست تکان داد. چهار نوازنده در سایه روشن قطعه آرامی می نواختند. او به سمت ایلیا خم شد و گفت احساس میکنم قرار آدم مهمی رو اینجا ببینم. چه لذت بخش. ایلیا هیچ اشاره‌ای نکرد که نشان دهد در اشتیاق بولگاکوف سهیم است. گارسون آمد و بولگاکوف سفارش داد. ایلیا از او ساعت پرسید. بولگاکوف گفت جایی باید بری؟ احتمالاً مربوط به مشکل کاری میشه. خیلی بد شد. راستش به تو فکر میکردم. میدونم که شاعرانه نبوده. تو الهام بخش داستان بعدی منی. مرد جوانی با نیات نامعلوم از طبقه ضعیف به مقام میرسه. خب فرقی نمیکنه مقامت چی باشه. این جور داستان ها حالا خیلی طرفدار دارن. موفقیت اونها در اینه که جزئیاتو خوب به تصویر میکشن. ایلیا به پشت سر او خیره شده بود. به ورودی توجهی به حرف بولگاکوف نداشت. اگر قبلا نگران نمایش بولگاکوف یا در کل نوشته های او بود، حالا به نظر می رسید کمترین اهمیتی برایش نداشت. توجه او به چیز دیگری معطوف شده بود. بولگاکوف باید برای این موضوع احساس راحتی و آرامش می کرد، اما خشم خاصی درونش بود که به سختی ریشه‌اش را درک می کرد. از همه اینها گذشته، در ابتدا خود او مهمترین دغدغه ایلیا بود. نمایشنامه او به کار ایلیا مربوط می شد، نه اون دختر. باید این را به ایلیا یادآوری می کرد؟ البته این به نفع او بود که ایلیا باور داشت مارگریتا بالاخره پیدایش می شود، یا امشب یا در آینده نامشخص. اما باز هم تناقض عجیب و غریبی احساس می کرد. می‌خواست ایلیا بداند که مارگریتا او را انتخاب کرده. تا حدودی فکر می‌کرد این داستانی است که مارگریتا باید بگوید، و اگر بولگاکوف آن را اعلام کند خیانت به زن محسوب می‌شود. اما چندان اهمیتی به این فکر خود نداد. وقتی داشت به صورت امیدوار مرد مسن نگاه می‌کرد، بیشتر از قبل میل به گفتن پیدا کرد. او می‌خواست باعث ایجاد تغییر در آن صورت شود. بولگاکوف آرام روی میز زد و گفت اون نمیاد. همه چیزو درباره ملاقاتتون بهم گفت. واکنش ایلیا غیر منتظره بود. یعنی امیدوار باشم که تصمیم گرفته به جای من به دیدار دوست دیگه‌ای بره؟ شاید یه فیلم ببینه ها؟ یا توی سخنرانی شرکت کنه؟ اون خونه است و یه کتاب خوب میخونه. و میخواست اضافه کند که مارگریتا منتظر برگشت او به خانه است، اما چیزی مانعش شد. لحظه ایلیا چیزی نگفت. تو مطمئنی؟ از حالت چهرش نمیشد چیزی فهمید. ناامیدی که بولگاکوف انتظار داشت در چهره ایلیا هویدا نبود. صدای موسیقی ناموزون بود. گویی یکی از وسایل موسیقی به تنظیم نیاز داشت. جایی در آشپزخانه چیزی بر زمین افتاد. در نزدیکی مردی که عبور می کرد به مشتری که نشسته بود تنه زد. چیزهایی به هم گفتند و حالا بحثشون بالا گرفته بود. مرد دوم ایستاد. بولگاکوف می خواست به آنها بگوید که ارزشش را ندارد که با هم دعوا کنند. حقیقتاً باید دست از بحث بر می داشتند، چون در نهایت به زد و خورد منجر می شد. او هر کدام از این عوامل را جداگانه می دید. اما گویی در اینجا همگی به لطف نیروی ماورایی گرد هم آمده بودند. گویی از طریق آنها خداوند می‌خواست پیام وحشتناکی را به او برساند. ایلیا گفت تو بدون اون چی کار می‌کنی؟ طوری پرسید گویی این مسئله سزاوار ارزیابی بود، اما حالت چهرش کاملا متفاوت از چیزی بود که بولگاکوف می‌شناخت. وحشت زده به نظر می رسید. بولگاکوف گفت تو چی کار کردی؟ صدایش به نجوایی می مانست. او سؤال را از خودش پرسید. او چه کار کرده بود؟ ایلیا به پشتی صندلی تکیه داد و به داخل لیوان خالیش نگاه کرد. عمیقاً اخم کرده و بسیار غمگین بود، طوری که بولگاکوف قبلاً او را آنگونه ندیده بود. ایلیا گفت واقعا اون جای تو رو گرفت. چشمانش را مالید. سپس بالای فرق سرش را چنان محکم مالید گویی می توانست سقف جمجمه‌اش را بردارد. موهای سرش سیخ شدند و وقتی دستش را پایین آورد، آدم دیگری به نظر می رسید. آدمی که قادر به انجام کارهای وحشتناک بود. او شکار اشتباهی را صید کرده بود. بشقابی از ماهی آزاد دودی رنگ بین آنها قرار داشت. لبه های آن برشته بود و برق می زد. هر دو به آن خیره شدند. بولگاکوف بلند شد و گفت: من باید برم پیشش. دیگه توی آپارتمان تو نیست. در ورودی باز شد و زوجی شیک پوش وارد شدند. نور فانوس لرزید. ایلیا مبلغی پول کنار لیوانش گذاشت و فوراً میز را ترک کرد. بولگاکوف او را دنبال کرد. گارسون ماهی نخورده را جمع کرد. بشقاب ضربه خورد و پوست ماهی از تنش جدا شد. ماهی فاسد بود. بوی گندیدگی تمام سالن را پر کرد. زوج تازه وارد بو را تشخیص دادند، به هم نگاه کردند و آنجا را ترک کردند. بولگاکوف در آپارتمان را باز کرد. از رادیو دریاچه قو پخش می شد. تصور اتفاقاتی که افتاده بود مشکل نبود. لامپ روی میز با نور ملایم صفحه کتاب را روشن می کرد. مارگریتا به بدنش کش و قوسی داد. بدون اینکه بداند از بالای سرش عنکبوتی از روی تار نازکی پایین آمده بود. کمی مکث کرد. مارگریتا کتاب را ورق زد. سپس دوباره گونه‌اش را روی دستش گذاشت. عنکبوت با سرعت به بالا برگشت. لحظاتی قبل از اینکه بر در ضربه بزنند، پاهای سوزنی شکلش هوا را تنید. وقتی در باز شد، مارگریتا از جا برخاست. دو مأمور بدون معرفی خود وارد شدند. یکی از آنان زن بود. او به مارگریتا گفت که لباس بپوشد. مأمور دیگر اتاق را زیر و رو می کرد. مارگریتا دامنی پوشید و بعد دکمه های بلوزش را بست. قفسه های کتاب خالی شده و کتاب ها روی زمین تلمبار شدند. چراغی که روی میز بغلی بود، همان که مارگریتا دوستش نداشت، از روی میز پرواز کرد. بالش ها پاره شدند و تشک برگردانده شد. پرها به هوا برخاسته و مثل برف روی موهای او، روی آستین هایش فرود می آمدند. مأمور سوم، مردی دیگر، وارد شد. به نظر می رسید توجهی به آن آشوب نداشت. به سراغ کمد رفت و دست نوشته را از کشو بیرون کشید. مارگریتا به سمت او رفت. شاید قصد داشت توضیح دهد که چیز مهمی نیست. شاید می خواست آن را از مرد بگیرد. مرد ضربه‌ای به او زد. مارگریتا به گوشه میز برخورد کرد و روی زمین افتاد. مایع گرم و غلیظی دور زبانش چرخید. با کمک دستانش برخاست. مرد ضربه‌ای پشت گوش او زد. انفجار خاموش نور بود. بعد همه چیز خاکستری شد و بعد هیچ. زمین بالا آمد و نرم او را در آغوش گرفت. بولگاکوف زمین را لمس کرد. توده ای از خون لخته شده آنجا شکل گرفته بود. دست نوشته روی میز بود. مثل تنها بازمانده در نور کمجان می درخشید. گویی بی نهایت اهمیت داشت. راه‌های زیادی وجود داشت که مارگریتا او را ترک کند. از این طریق خاص او ربط خود به بولگاکوف را تثبیت کرده بود.